بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مقدمه مختصری میگم و بعد شاید به راحتی کتاب خودش کمک کنه. معلومه که همطور که تو مقدمه کتاب سلوک من عرض کردم، حضرت امام از سال 30 به بعد متوجه میشن باید یه حیات دیگه ای رو وارد نظام فکری دینی ما بکنن و نمیفهمیدندم بقیه امام را تو این قضیه. خب میدیدن که بازار که خمسش هم میدهد و مردم هم که نماز را میخوند و مسجد هم که پره. خب یعنی چه که خطری در پیش است و فکر موجود جواب ادامه حیات دینی ما رو نمیده. خب دیدین که امام زودتر متوجه شدن و هم امروز به راحتی میتونیم بپذیریم اگر اون حرکت، یعنی حرکتی که از سال 40 به یه معنا شروع شد، سال 43 به تعبیر دشمن با تبعید امام دیگه تموم شد، گفتن خوب شد، این خطری که جلوی مدرن کردن کشور داشت به وجود می دفع شد. ولی دیدین که همه یه بیدار شدن که این نظامی است که مجتهد ما را زندان میکنه، تبعید میکنه. این یه خیزش عجیبی تود جمع مذهبی پیش اومد که تاریخ جدیدی شروع شده است و تاریخ جدیدم آقای خمینی بود. حالا طول کشید تا شد سال مثلا 57، ولی این مدت دیدید که یه راهی گشوده شد جدای اونچه که نظام شاهنشاهی میخواست ما را ادامه بده. چیز جدیدی هم نیست، این حرف من همه دونم همین جنس نگاهه. این مثال را از این جد از کردم که اگر امام نیامده بود و این باطن موجود در نظام شاهنشاهی رو نشون بده، حتی به قیمت تبعیدش، چون که دلش واپس نبود که قالا کاپیتالیسم میگه و کاپیتالیسم یعنی مقابل اسرائیل و آمریکا واسادن، مقابل شاه که نبود که داخلی باشه، معلومه سی حرکت جهانی میشه و جهانم روبروش با میشه. خب واسه طور نشد. عرض من اینه که ما تو مسائل تئوری که خودمونم یه همچی دغدغه‌ای داریم، یعنی من نظره به که ما با اون فضای فکری فرهنگی که امروز داریم و باش زندگی میکنیم، تغذیه میکنیم دینمونا داریم، بیدین که نیستیم، که این کافی نیست برای ادامه ما. ادامه خبرهایی هست که این خبرها میگه که شما باید یه نوع حیات دیگه را زیر بنای اون تاریخ گذشتهتون قرار بدین، یا بهتر بگم ادامه اون تاریخ گذشتمون قرار بدین. خب این دغدغه بنده بود. خیلی هم خود امام متأثر میکردن ما را از این جهت، شاهدایی من دارم که بگم امامم اشارشون همین بود. تا مثلا ما یه مرتبه با خدا آقای دکتر داوری که حتما 25 سال پیش میتونم حتما جمع سال دوم انقلاب ما آشنا شدیم، من خودم اونجا حس کردم اون چی که ما کنار تفکر خودمون میخوایم این اشارات ایشون است. دیگه میدوندم که دیگه ما از اون روز جدی با ایشون برخورد کردم. خود من راحت میتونم بگم جدی یاد داشتم، هم هنوز شاهده اینه که خیلی یاد داشت دارم، یعنی یاد داشته طولانی بنده دارم. اینا فقط از این جهت عرض میکنم که احسن این بود که تفکر دوران یه داوری میخواد. خیلی هم دغدغه داشتم این برگرده به جبهه مذهبی ما، چه حوزه، چه معلمای دینی، آموزش پرورش، تا حدی هم میشد، یعنی آدم سوسوی موفقیت یا امید رو میدید. خب انقلاب اسلامی منحنیایی داشت، تو بعض منحنیاش این ضرورت بیشتر احساس میشد، تو بعض منحنیاش کمتر احساس میشد. این خودش یه بحث اجمالیه که یه بار میشه روش بمونیم. من میخوام یه نتیجه سری بگیرم که آیا ما چقدر نیاز داریم به تفکر دکتر داوری برای ادامه خودمون؟ خب این دغدغه بنده بودا، خیلی هم به نظر خودم میتونستم حرف بزنم تا دیدم یا آقای دکتر بنایی تو این یکی از سخنرانیاشون که این سیما فکر گذاشته تحت عنوان فلسفه یه معاصرت یه همچی چیزی، و بعد هم یه نامه ای به بزرگان فکر و اندیشه نوشتن. خودم حس میکنم اگه اینا ترک کنم که یاد داشتم و آوردم، تقریبا اولین قصه حرفمون شروع میشه که چرا باید به داوری رجوع کنیم. بعد بده منم یه مقدمه رو همین کتاب نوشتم، اونا بعد میخونم. اگه اجازه بدین من این دوتا را شاید جواب سوالای خودمون باشه که چرا باید به آقای دکتر داوری هم رجوع کرد. آقای دکتر مهدی بنایی، مطمئنم مستحضرین که بالاخره جمع بین دانشگاه و حوزه است، فرق میکنه با کس طور نیست اسم بیارم، خیلی فرق میکنه با آقای عبدالکریمی. آقای عبدالکریمی بیگانه است نسبت به حوزه، مذهبی بودن کافی نیست، روحی در حوزه و تاریخ هزار ساله ای ما هست که اگه کسی نشناسه، مثال میزنم میگم این کتاب یه کتاب نپخته است، به معنای این است که یه جایی پای محکمی براش نیست. آقای دکتر بنایی از این جهت خب چرا جمع این دوتا را داره، میشه رو حرفاش فکر. خسته نشید، این صحبت ایشون از این جهت و از نظر من انتخاب شده است که حاصله میشه گفت 10-15 ساله یه فکر بندم هست. ایشون بفرماد معاصر نبودن فلسفه مساوی نفی فلسفه است، این اولین حرفشه. اگه بپذیریم که فلسفه شناخت روح زمان است و درد زمانه را متذکر میشه، خب اگه ما معاصر نباشد فلسفمون، فلسفه نیست. صدها سوال دونا با این جواب میدهن که مثلا صدرا الان فلسفه ماست یا نه؟ بالاخره دیگه ما بهتر از فلسفه صدرا انصافا الان نده. من خیلی قبطه خوردم که دیدم بعضی از اساتید خوب دانشگاه خوبم میرن کار میکنن، مثلا اسپینوزا کار میکنن، نمیدونم فلسفه هگل کار میکنن. واقعا اگر میتونستن صدرارم درست بفهمن از این پریشانی نگاه جدا میشدن، این جدا. اما با همه اینا صدرا الان فلسفه ما هست یا نیست؟ من میگم هست، در صورتی که درست بهش رجوع کنیم، و قبول ندارم انده درست بهش رجوع میشه. بحثو خیلی طولش ندم. بعد میفرمان این قفلت با عدم نسبت فلسفه و توسعه نیافتگی پیش میآید. حرف اصلشون اینجا میزنن دیگه، یعنی دقیقا این کتابو دیدن خوندن و دارن بر مبنای این کتاب با ما حرف میزنن. من تکرار نکنم. بعد میفرمان و این عدم توجه به زندگی انسان است. خب نه، محافل مذهبی ما، حالا بعد خود دکتر داوری روشن میکنه، معنای توسعه نیافتگی را در زندگی خودشون که گرفتارشن، خب وقتی ندونن چطوری میخوان با توسعه نیافتگی یا کنار بیان یا فرار کنن؟ هیچ کدومش نمیشه. خیلی خوب ایشون اینا مطرح میکنه، میگذاریم. آقای دکتر بنایی ادامه میده، حقیقت فلسفه ساحت پرداختن به مسائل است. فلسفه دانی تمامیت فلسفه نیست، در ساحت فلسفه دانی با مسائل برخورد نمیشه، در صورت که فلسفه درد روز رو باید متذکر بشه. خب چرا صدرا اصالت وجود را مسئله خود دانست؟ یکی از نکات خیلی خوبه که ایشون مطرح میکنه. بندم تو این یکی از این کتابا اینو عرض کردم که چرا ملا صدرا با دکارت فلسفهش شکل میده. اینا جا بحث داره، اگه دکارت نبود صدرام نبود. وقت اینجا حرف هگل هم پیش میاد که در تضاد بین دکارت به تز آنتی تز صدرا سنتز فلسفه اسلامی میشه. اینجا میتونیم چون نگاه تاریخی ما داریم میکنیم، یعنی تاریخ را میشه با دیالکتیک تفسیر کرد، اما منطق ارسطویی را که نمیشه ورد توی دیالکتیک. ببینید آقای بنایی میگه چرا صدرا اصالت وجود را مسئله خود دانست؟ این غیر از کالبد فلسفه صدرایی است. جایگاه تاریخی فلسفه صدرایی است. فلسفه صدرایی کجاست که قبل از ظهور فلسفه اوست؟ به عنوان فیلسوفی مثل آقای دکتر بنایی این سوال سوال خوبیه. چی تو میشه که فلسفه ملا صدرا ظهور میکنه؟ بعد که ظهور کرد همین از که ما تو حوزه میخونیم. ولی این نکته خوبیه که میفرماد چرا ملا صدرا مسئلش اصالت وجود شد. حالا دوباره حالا سوال ما اینه چرا اگه ما میخوایم فلسفیدن کنیم مسئله فلسفه ما باید خرد توسعه نیافتگی بشه؟ اینا سواله. ساحت فهم جایگاه فلسفه تفکر فلسفی را معاصر می کند. قبوله؟ یعنی ملا صدرا معاصریت داره تو فلسفش یا نداره؟ اگه اون برداشت بنده را بپذیرید که در مقابل دکارت ملا صدرا ظهور می کند، به همون معاصریت معنای خودش را پیدا می کند برای صدرا بودن. و چون دکارت ادامه دارد به قول هگل 400 سال است ما هنوز دکارتیم، پس هنوز ما 400 سال است میتونیم صدرایی باشیم ولی نشدیم. حالا اونجا بحث داره. با نظر به توسعه نیافتگی یک فلسفه ایجاد میشود. این ادعاشه. در واقع جایگاه این کتاب از اینجا معلوم میشه که ایشون میگه آقا یه فلسفه است این. یکی از عزیزان تو همون شورای خانه بیداری سوال کردن این کتاب کجاش فلسفه است؟ ببینید این یعنی چی؟ یعنی هنوز ما در متافیزیک مشائی فلسفه را به رسمیت می‌شناسیم. و اینجا حق میدیم به ملا صدرا بیچاره که دائم باید متافیزیک را قانع کنه تا اینم فیلسوفش بدونن. یعنی ملا صدرا گرفتار است. حالا آقای داوری که صد پله بیشتر گرفتار است، ملا صدرا هنوز تو همون دستگاه با منطق ارسطویی میخواد خودشا بنمایاند. این همه باید تلاش کنه که بپذیرندش. حالا حرف ایشونو دوباره نگاه کنید. با نظر به توسعه نیافتگی یک فلسفه ایجاد میشود. خود آن، یعنی خود آن توسعه نیافتگی یک مسئله نیست، زمینه فهم تاریخ تاریخ امروز ماست. میخواید رو همین نقطه بحث کنیم؟ من دارم متکلم وحده میشم، اما انصافا خوب بابی رو با کرده. میگه یه وقت شما میخواین توسعه نیافتگی رو بحث کنیم، این اسمش فلسفه نیست. اما اینکه این توسعه نیافتگی تو این تاریخ جاش کجاست، چه اشاره ای داره، این فلسفه است. این فلسفه است. یعنی در واقع ما آقای دکتر داوری میخوام از یه اتهام آزاد کنیم که اینکه اینا که میگه چه کجاش فلسفه است، و برعکس میخوایم مجهز بشیم با تفکر فلسفی به ایشون رجوع کنیم. و این مسئله مشکلیه. من خودم نظرمه که چند بار اگه این کتاب خوانده بشه شاید این پذیرفته بشه که این یه نوع تفکر فلسفی است. چرا؟ چون ما هنوز اگه بخوایم سوال کنیم از این کتاب، میگم این کتاب چیست؟ همین که شما سوال کنید از چیستی این کتاب، هنوز در رینگ مشا هستید. پس چه کار کنیم اگه سوال از پس چه پرسشی بکنیم؟ اسئله کم من نور که پرسش کنید، اسئله کم من چی میگن من جمال که. شما ببینید اینجا میگن چی؟ میگن من از جمال تو سوال دارم، از نور بهای تو سوال دارم. شما این دعا را که میخونین چی تهش میخوای؟ هیچی نمیخوای. خود سوال از نمیدونم جمال و جلال و بگوین شما عظمت، از عظمتت سوال دارم. یعنی سوال شما نمیگون تو چیستی. خیلی دقت کنین همینجا، کنین که میگن همیشه اگه ما بتونیم به دین رجوع کنیم، به حیات خودمون وصل میشیم، دیگه مرده نمیشیم در تاریخ. شما تمام این دعا را که ملاحظه کنید که امام با همین دید اومد شرح نوشت، حالا بعد میفهمیم چرا امام رو این دعا متمرکز میشه. این دعا سراسرش سوال از چیستی ها نیست، سوال از حضور هاست، از حضور ها. خب اگه شما همینجا شروع کنید بگون که خب این کتاب چیست، اولا در حجاب بردید این کتاب را و شروع خودتونم شروعی محقق نمیشه، اما ادامه گذشت نمیشه. پرسش از نسبت بین فلسفه و توسعه نیافتگی به خودی خود فلسفه امروز ماست. زحمت خوبه. من خواهش میکنم اینا رو که میگم اگه برسین این صوتا اگه گوش ندن از آن گوش بدن، هست الان رو خود سیما فکر و سوال خیلی اساسیه. میگه پرسش از نسبت بین فلسفه و توسعه نیافتگی به خودی خود فلسفه امروز ماست. با جدی کردن این مسئله وضع تاریخی خود را میابیم. من آرزومه که بتونیم با هم دیگه به این نتیجه برسیم که وضع تاریخی ما این همه سوال نیست که امروز ما از هم دیگه میکنیم. حسیست که این حس عملا ما را به یه گشایشی میکشوند که اون گشایش هزاران سوال ما را جواب میده. میفرماند که زیرا این همان مسئله و پرسشی است که همه نگاه ها را اینجور میخوان بگم. میفرماند اگه این بشه نگاه هایی که امروز اهل فکر دارن با این نگاه متفاوت میشه. ایشون میخوان بگن که الان خیلی اهل فکر دارن فکر میکنن، شما هم الحمدلله همشون رو میشناسید، از بعد تا خط خیلی ها فکر میکنن. ایشون میگه اگه این مسئله درست تر بشه این نگاه با بقیه متفاوت میشه. حالا من اسم نمیارم، ولی شما یکی که افرادی که اهل فکرن تو این تاریخ و واقعا هم اهل فکرن به درد میخورن نگاه کنین ببینین آیا یه بن‌بستید شما حس نمیکنین تو همه اینا. یعنی خوشحالیم که اهل فکریم، ولی غمناک نیستیم که یه بن‌بستی که حس نمیشناسیم یا اصلا عزم عبور ازش رو نداریم. حالا ایشون میفرماد فیلسوفی که با این مسئله یعنی توسعه نیافتگی روبرو شده با بقیه فیلسوفان که فلسفه اسلامی یا فلسفه غربی میگویند فرق میکنند. یک مسئله علاوه بر بقیه ندارد، یعنی نمیشه بگم فیلسوفی است که یخت اطلاعات بیشتر دارد، بلکه نگاهش با مسائل عصری خودش متفاوت است، بلکه تفکر ما را معاصر میکند و ما را از حوزه فلسفه دانی به عرصه دشوار و مسئولیت زای فلسفیدن میآورد. من چون میبینم بعد تو این کتاب اینا را خیلی خوب باش روبرو میشیم اینا شرح نمیدم، ولی این یکی از نکات اصلی ماست که ما انصافا فیلسوف گرفتار مسئولیت نداریم و فیلسوف با سواد هم خیلی داریم. شما میدونید ما اگه بخوایم همینطور افق روشن کنیم، ما یه دیگه داریم عشقی میکنن چه با هایدگرش چه با صدرا، قشنگ زندگیشون رو تعریف کردن با اینا، همین رو زندگی میدونن. یه دهی بر همچی سیاسی هم که اصلا نمیدونن که باید فکرم بکنه. خب همین دوتا انگار بیشتر نیستن تو عالم. حالا ما میخواییم بکنم یه کسای دیگه هم هست به نام داوری که شدیدن پنهان است. حالا بازی تو نامه دکتر بنایی اینا میبینیم. خب حالا اینا به معنای تایید آقای دکتر داوری است. میگم من اول کتابا میخونم نظر خودم را، اما حالا اینا از این زاویه بحث بشه. خب و ما را از حوزه فلسفه دانی به عرصه دشوار و مسئولیت زای فلسفیدن میآورند که دائما با مسائلمان درگیر باشیم، بفهمیم چه هستیم. وقتی مسئله ما این باشد که چه نسبتی بین فلسفه و توسعه یافتگی هست، خب ما میفهمیم چه هستیم. فلسفه‌ای که مسائل جهان توسعه نیافته را آشکار می‌کند و به ما می‌گوید درد ما چیست، فلسفه این عصر ماست. از مسائلی که ما به آن نمی‌اندیشیم حقیقت توسعه نیافتگی است. این حرف خوبیه. دکتر داوری هم میگه اصلا اینا کسی فکر نمی‌دونه. من می‌خونم جمله، از مسائلی که ما به آن نمی‌اندیشیم حقیقت توسعه نیافتگی است. کار فلسفه فکری است که ما را ملزم می‌کند به فکر در حقیقت توسعه نیافتگی باشیم. مسئله فیلسوف در این تاریخ تأمل در نسبت بین فلسفه و توسعه نیافتگی است. خب فلسفه‌ای که توسعه نیافتگی را مد نظر قرار نده فلسفه معاصر نیست. توسعه نیافتگی که اشارات فیلسوفانه را مد نظر قرار نده اونم توسعه نیافتگی نیست، اون تقلید است، اون چیزی دیگه است. ما در توسعه نیافتگی درگیر چه مرزهایی هستیم و با چه و با و ما ببخشید و با ما چه کرده و چه میتواند بکنه؟ سوالای خوبیه که این کتاب جواب میده. من یه بار دیگه میخونم. ما در توسعه نیافتگی درگیر چه مرزهایی هستیم و با ما چه کرده؟ یعنی توسعه نیافتگی با ما چه کرده؟ خودشون همون تو فصل اول یه بابی را وا میکنه و چه ها میتواند بکند. این چه ها میتواند بکند رو من علامه طباطبایی میدونم. علامه طباطبایی خیلی زود فهمید که این غرب با ما چه کار میکنه. عرض من اینه، اساس المیزان بر همین اساس نوشته شده است و انقلاب اسلامی هم بر همین گفت. جا خوبیه که من عرایزم تو این قضیه بگم. بارها رفقا از من اینا شنیدن که علامه هیوم شناخت المیزان رو نوشت. حالا بحث میبره، اما این که آدم بفهمید این توسعه نیافتگی با ما چی کار میکنه، تا کجا میبرید ما را، خیلی افق خوبی میده به آدم. مثلا یه هوشیاریست. شما گاهی دور هم نشستید، آقا تو اون نمایشگاه کامپیوتر که اولین بار دیدن مستحضرین که فرمودن که این چیزیست که آینده هر کس نشناسه بی سواد تاریخ آینده شد. مستحضرین که این جمله آقا را، خب این خیلی نگاه خوبیه که این بعدم با ما چه کار میکنه. مثل ماشینه دیگه، ماشین با ما چی کار میکنه و چی کار کرد. حالا اینا نکته خوب. تنگناهای خواستگاه‌های تاریخی تجدد و طلبی ما چیست؟ اینم نکته ایست که کتاب میگه. آقای دکتر دایه در واقع 50 ساله داره اینو میگه. تنگناهای خواستگاه‌های تاریخی تجدد طلبی ما چیست؟ در آن مقطع که تجدد طلب شدیم چه تنگناهایی داشتیم؟ فکر می‌کنم نامه خود دکتر بنایی بعد از این کتاب یه نامه‌ای برداشته است، نوشته است به اهل فکر، به نظر اون چی خودش می‌شناسه. نامش به مفصلی من نمی‌خونم، با اینکه نکات خوبی داره. ایشون می‌فرماد که گرچه اکنون دیریست که به راه و طریقتی می اندیشم که داوری در تاریخ اندیشه معاصر ما پیموده و گشوده است و هرچند هموار کوشیدم تا دور از قوقاهای زمانه به حدود این راه پی ببرم. شما خودتون در جایگاه مثال می زنم. ببینین شخصیت هایی مثل شیلر، مثل شوماخ، اشلایر ماخه، مثل خود حالا بعدش هگل، هولدر، نه اینا خودشون در جایگاه فهم کانت دیدند اول، بعدش حالا درسته تونستن به شدت هم حتی فاصله گرفتن. اصلا در واقع میشه گفت که هگل، تمام هگل تقابله با کانت است، اما با کانت هگل میشه. یه سوالی براتون ممکنه پیش بیاد، چرا داوری بخونیم ما؟ چه داوری کیه که بخونیم؟ من میخوام بگم جایگاه بدی نیست که با داوری هر جور میخواهید برخورد کنید، اما برخورد کنیم. حالا لازم نیست که تصدیق بشه، اما میشن اون وقت یه فکری برگردید. حالا شما اونو دغدغه منده مثلا، یعنی از شما حالا شیلینگ بیشتر منظورم، مثلا این اصحابی که با هم رفیق بودن، شیلینگا، هولدرلینا، هگل، اینا هم مدرسه یا ببین اینا یه دغدغه‌های خوبی داشتن، بعد این دغدغه‌های خوبشون تا حدی بود که دیدن خطره از بین رفتن خدا توسط کانت هست. ببینید کانت اومد گفت خدا قابل اثبات نیست. بلدین دیگه اینا را. شاید بگون که خب ما من مسئله نیست، مگر ما مسئله ما نیست که خدا اثبات بشه، خدا باید بروز کنه تو تاریخ ما، ولی نباید زیر پل اون زده بشه. یعنی شما بیان به کل همین آقای دکتر داوری در شماره 7 فصل دومش جواب شماره 6 فصل دومش را میدید. حالا میرسید در فصل 6 میگه در قسمت 6 فصل دوم قسمت 6 میگه ما نمیتونیم با تفکر غرب و فلسفه غرب بیگانه باشیم. بعد یه مرتبه به خودش متذکر میشه، نه به معنای اینکه فلسفه خودمون و تفکر گذشتمون فلسفه صدرای اسبره بیگانه باشیم. کانت اومد این کار کرد، کانت اومد اصلا زد زیر خیلی چیزا دیگه، اصلا یقین. شما میدین که چیزی به نام یقین رو گفت نمیخوایم ما، فقط نتیجه چی شد؟ نتیجه تقابل با کانت یه حیات تاریخی فلسفی شد که حالا چه بگم شیلینگ و این بیایم تا هگل. و بعدا من نظرم از هگل خیلی کمک کرد که هایدگر ظهور کرد. نگوین که هایدگر نیمد کنار بیاد با هگل، حالا خودتون بهتر میدونه، ولی هایدگر هگل نطفه های از تفکر رو گذاشت که بعد ما تونستیم هایدگر داشته باشیم تو تاریخ. اینا رو من میخوام ربطش بدم به نامه دکتر بنایی که میگه شما چرا، این تعبیرش اینه که داوری رو میگه که من دیریست که به داوری فکر میکنم و هرچند همواره کوشیده ام تا دور از قوقای زمانه به حدود این راه پی برم و امکانات آن را دریابم. با وجود این اکنون خود را تنها در آغاز طریق تأمل در اندیشه ها و فهم راه او میابم. داره میگه من باید این راه را روش تأمل کنم. حالا چی میشه؟ حالا شما مقایسه کنید. من همین اخیراً صحبت های آقای احسان شریعتی را خدا واقعا قصه خوردم. من که آدمی طرف داره فکرم، یعنی چه اگه ایشون سطح فوشم به بنده بده ولی فکر کنه، به همین دلیل که دقیقا میشینم صحبتش را پرینت میکنم، میشینم میخونم، خط میکشم، تفکر میکنم. ولی چرا نمیتونید از این سرگردان، خودش هم میگه من میخوام فیلسوف باشم، نمیخوام روشن فکر باشم، ولی به تعلقی که نسبت به پدرم دارم روشن فکری دینی تایید میکنم، بعدم رسالت روشن فکری دینی برای خودش میکنم. ولی حالا بخونید ببینید این چش است، چی شده است که اینقدر سرگردان است؟ سرگردانی از الفاظ خودش در میاد. ببینید به کی متوسل میشد، من اسم نمیارم به اونایی که متوسل میشه تو این مقالش، ولی نمیرین تو این فکر که پس یه نسبتی دیگه باید ما با اندیشمندامون پیدا کنیم که از این سرگردانی درام. اگه بپذیرید که مثلا جناح روشن فکری که گفتم با فلسفه دل خوشن و روشن فکریشون هم روشن فکری دل خوش بودن به فلسفه میدونن، اینا سرگردان این تاریخن که انشاءالله خود دکتر داوری روشن میکنه. وقت سوال میشه که این دغدغه دکتر بنای دغدغه اصیلی است. خودم هم قبول دارم این حرفم اجمال است، حالا شاید هم وقت دونه خیلی میگیرم، ترمزا خلاصه به ما بدین که ما یه جایی کار تموم کنیم. ایشون میفرماید اکنون خود را تنها در آغاز طریق تأمل در اندیشه ها و فهم راه او میابم، راهی که او خود نیز در پیمودنش، دقت کنین، هنوز دچار بار پرسش هاست و این برای کسی که میداند گشودن راه فهم انسان، جهان و تاریخ تا چه اندازه دشوار است غریب نیست. یعنی باید همینطور باشه. یعنی همین جا منده میخوام اینو بگم، بالاخره حاصل این جلسه ای ما باید یه جمع بندی بشه. ما که همچی نه من توانش دارم نه همچی ادعای حقی برا خودم، اصلا متقدم این کار حق است. نه، یا اینکه نه بارد یه نوع همون تعبیری که خودشون از بزرگان دارن، یه چشم اندازی که مجبوریم فکر کنیم،
مجبوریم فکر کنیم. این راه که راه متفکران است، جز با تحمل و دردهای عمیق و دیرپای گشوده و پیموده نمی شود و قطعا کسی را که به شرط مزطلب آن باشد به خیش راه نمی دهد. از این رو نباید پنداش و انتظار داشت که آنچه در پی می آید صرفا گزارش راه تمام شده است که همه در مسیرش آشکار و کاملا بی‌نیاز از پرسش و تأمل و باز اندیشی شده است. اینا نکته‌ای خوبه ایشون است. خب حالا من نمیخونم، این جمله را خط کشیدم میخونم. راه داوری، راه آگاه شدن از وضع تاریخی و درک بن‌بست ها و راه های آینده است. ایشون ادعاش این است. حالا منم نزدیکم به این نگاه. این جمله را بخونم. اساسا از رواج بی تعهدی ما به پرسش برمیخیزد. این که ایشون میفرماد گرچه امروز رونق و گرمی بازار حرفها و امیدهای روشن فکر معابانه که اساسا از رواج بی تعهدی ما به پرسش برمیخیزد، راه درک اندیشه های داوری و تأمل در وضع تاریخی را بر ما ناهموار و حتی سد میسازد. اما باز میتوان امید برد که عمق دردهای وضعی که در آن به سر میبریم از قفلتمون بکاهد. ایشالا متوجه هستن عزیزان، من نخوام روش شرح بدم، ولی دوباره حرف با همون سه تا گفتیم. این کدوماش است؟ میگه که یه عده‌ای هستن راحت، اصلا مسئله شون نیست این تاریخ. همین جاست که دکتر داوری متهم میشه که گرفتار یأس تاریخی شده است، تازه توسط کسایی که شما باورتون نمیام. اون جمله بود که مقاله مرگ بر آمریکا، اون مقاله را یادتونه تو اونجا دیدین که کیا حمله کردن بهش؟ کسایی که ما انتظار نداشتیم حمله، شاگردای همون آقا. میفرماد که من شاگرد 20 ساله شما. به نظرم چرا نمیفهمند یا داوری یا نمیفهمند یا ما نمیفهمیم؟ داوری تعهدش چه نوع تعهدی است که هم میخواد خیلی ایدئولوژیک نباشه، همم که میخواد حرف داشته باشه. خب این حرفا این بوی یأس رو ظاهرا میده بهش. حالا خودت بازم شاهد میاریم براش، من وقت نمیگیرم. ادامه داره بحث داره به نام چرا تأمل در راه داوری. من این چند تاگه خط کشیدم و میخونم که بلکه دلیل خودم هم بگم که چرا پیشنهاد میکنم رو این کتاب حساس باشه. پرسش از این که تنگناهای پرسیدن از مقام یک متفکر از کجا می آید و چرا این گونه دوام می یابد، از آن رو برای ما مهم است که شاید راهگشای تذکر به پریشانی وضع تاریخی ما باشد. شما میگن چرا ما از داوری پرسش میکنیم؟ شاید این باشه. باز یه جا دیگه میفرمان آیا با نظر به موقع کنونی ما و مقام تاریخی غرب، اساساً توجه و پرداختن به اندیشه های متفکری چون داوری برای ما اهمیت و ضرورتی دارد یا نه؟ در آخر هم میفرمان تمام داستان آن است که یک دانشجوی فلسفه، خودشونو میگن، در طریق ناهموار جستجوی فهم وضع زمان و حقیقت اصلیش اندیشه و آثار نویسنده ای را که به رغم قربت دیرپای و تا کنونیش مهم و راهگشاست و اکنون میکوشد تا مگر بتواند این یافت را به محک تجربه همراهان و آموزگاران خیش بیازماید و بازیابد و باز دریاب آن بیندیشد. بعد سوال میکنن که خب با این دید من صادقانه از افراد میخوان که بیاید رو این موضوع فکر کنی، که حالا با اون نامه با بحثشن دیگه نیست. خب من آخرین عرضم یک کلم است و پیشنهادم همون متنخانیه است. یعنی متنا بالاخره دوستان کمک میکنن میخونن، بعدم با هم دیگه بحث میکنیم. باید این جمله‌ای که من اول نوشتم شاید کمک کنه به ورودمون. این جونوشم بنابراین است که به سخن داوری به صورت یک چشمنداز نظر شود و بحث رد یا قبول آن به عهده مخاطب است. البته مخاطب هم عجله نکنند، شاید در آخر از آن چه در ابتدا یافته تجدید نظر کنند. و همین، حالا اگه نظری عزیزان دارند بفرمایید. خودم پیشنهادم نه همین است که این متن خوانده بشه، مقدمه رو خودشون تو متن میگن، یعنی الا همین دوتا نکته که من به کمک ازم، یکیشون میفرماند که این نوشتن بر همون صفحه چند میشه؟ صفحه 9 میشه. فرمان دیدین اون چند سطر آخر میفرمان نوشتن برای من آزمایش و کوششیست برای شناختن وضع خودمان. از جد میخونم که این مدخانی بعد نخوان همه این مقدمه رو بخونیم و جایگاهی که داریم و شرایطی که در آن به سر میبریم. بعد میفرمان من بیشتر سعی میکنم که خود چیزی دریابم، نه اینکه درسی به دیگران بیاموزم. این اساس این کتاب است، واقعا اینجوریه. یعنی خود ما هم که الان اینجا نشستیم، مگه غیر این است بنده بین خدا خدا حالا قسم میخورم، اصلا این بحث نیست که من یه چیزی میدونم میخوام به شما بگم، این از این مال این تاریخ نیست، این تاریخ اصلا جنسش این نیست. ببینید یعنی شما با خدایی که روبرو میشید چقدر میدونید روبرو میشید؟ هیچ. ولی روبرو میشید، روبرو میشین به چه امیدی؟ به اینکه بدانید یا فقط روبرو بشید؟ ادامه روبرو شدن حیات شماست. خدایی که در قبله مسلیه، خدای فیزیکش ببخشید، خدای متافیزیکه نیست که. ما تو این فضا این حرف دکتر داوری میفهمیم، ولی ایشون خب بله میفرمان که ما مشکلاتی داریم، اونهاش چیزی نیست. بعد هم میفرمان حاصل زحمات تعبیری اینجا دارن، همون صفحه اول دیدین، میگن حاصل چند سال خلاصه مطالبیست که سالای متمادی هم چیزی دیدم که این خلاصه سالای اخیر چی؟ ها وقتاً 15 سال اخیرا بگیرید بلوغ ایشون که خیلی اوج گرفتن تو این چیزا اینا میفرمان. بعد دیگه به نظرم متن داریم، حالا پیشنهادم اینست که متخانی را یکی شروع کنید و یا راه کار بدین که چه کار کنیم و بعدم بگوید که تو این مدخانی میخواین چه کار کنیم. من در این حد که خودم گاهی نکات را حس میکنم حساس کنم رفقا را به عهده میگیرم مسئولیت این کارا، اما این به معنی نیست که شما خودتون را بی مسئولیت کنید، حیف جلسه از دست برهید. پیشنهادتون چیه؟ باید بخونیم، یعنی میگن متن نخونیم تمام کتابا؟ من پیشنهادم اینه، خیلی کمکت میکنه، معمولا هم هست که تو دنیا نه به جهت اصلا این کاره، یعنی یه کار خوبیه متخانی امروز متن متفکر. یعنی بابا این راسته کمات همین نیست که حالا درسته ویرایش خیلی میخواد کتاب، اما خود کتاب متن خوبی داره.
بگم رفقا اگر
نظری نمیدید آره اگر میخواین این راه را برید، اگر نمیخواین طور نیست
بگم اصلا شروع کنیم
تا اینجا رفقا خود من هم این کار کردم. یه کلمه میگم متعهد باشین صوتش زد، چون یه عده‌ای میخوان این صوت را، مثلا شما که میخواین صحبت کنید صوتا نگردارید. ببینیم دلیلش این که ما وقتی از صوت برای بد استفاده کنیم چقدر حرص میخورد.
اینا میکروفون صدا هم
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل اول. پس من دیگه میخونم گوش به زنگ توضیح شما هر
نه توضیح من توضیح همه، یعنی همه درگیر بشن حتی اشکال بکنن.
فصل اول، جهان توسعه نیافته و اوصاف اهل آن. جهان توسعه نیافته در حقیقت گرچه نام جهان دارد، از قوام تاریخی بی بهره است یا بهره کافی ندارد. جهان متجدد به صورتی که در اروپای غربی و آمریکای شمالی تحقق یافته است، توسعه یافته نامیده می شود. اما جهان قدیم را نمی توان توسعه نیافته خواند و کسی نگفته است و نمی تواند بگوید که مثلا هخامنشیان یا ساسانیان توسعه نیافته بودند. اما اکنون بسیاری از کشورهای جهان که بعضی از آنها سابقه تاریخی هم دارند، در ذیل نام توسعه نیافته یا در حال توسعه قرار دارند. پس توسعه نیافتگی امری است که در قرون یا دهه‌های اخیر عارض چین و هند و ایران و مصر و غیره شده است، که اگر این کشورها همان بودند که در گذشته تاریخی بودند، با آنها توسعه نیافته گفته نمی‌شد. و اگر وضعی مثل نروژ و دانمارک و آلمان داشتند، توسعه یافته خوانده می‌شدند. اما چه شده است که آنها را توسعه نیافته می‌خوانند؟
اینا اساساً این تیتر کتاب خیلی تیتر عجیبی است. ببینید در واقع تیتر کتاب دیگه که میگه که تاریخی پیدا شده است که توسعه نیافتگی هم یه فکر است، یه خرد توسعه نیافتگی رو من میخوام از اینجا بگم. اگر حضرت آدم و حوا به شجره نزدیک نمی شدند، اصلا لخ نمی شدند، فبدت لهما ساعتم، یعنی لخ نبودن قبلا، چون میگه وقتی نزدیک شدند لخ شدند، بعدم شروع کردن برگای بهش رو در جق فبت لنا ساعتنا، یعنی یه مرتبه توسعه نیافته شدیم. و این تیتر کتاب تیتر مهمیه که میگه که ما خرد توسعه نیافته یا خرد سیاسی به اصطلاح در زمان توسعه نیافتگی را میخوایم نگاه کنیم. چه موقعی میتونیم نگاه کنیم؟ وقتی نسبتمون را با غرب تعریف کرده باشیم. این باب بحث که وقال التیستف سطر اولش هم که خیلی مهمه که فرمودم جهان توسعه نیافته در حقیقت گرچه نام جهان دارد، از قوام تاریخی بی بهره است. چون اینا بعد خودشون مفصل بحث میکنن، شما تا به جای میرسونن در فصلهای آینده که میگه اصلا جهان نیست، جهان نیست. خب ما باید بحث کنیم چی شده است که ما بی جهان شدیم. حالا بریم جلو، ولی این تذکر خوبیه که من دوباره تأکید میکنم روش بمونیم. اگر این نسبت به هم بخورد، ما توسعه نیافتگیمون ادامه پیدا میکنه یا نه؟ این یک. دو، اگر به هم نخورد، ما توسعه نیافتگیمون تبدیل به توسعه یافتگی میشه یا اینم نه؟ دکتر داوری رو این دومی هم حرف داره با ملاحظه کن. اینجاست که میگن ما رو مایوس میکنه. ایشون میگه اگر که شما تا آخر در نسبت با غرب خودتون رو تعریف کنین، هیچ وقت شما از توسعه نیافتگی بیرون نمیای. خب و حالا بریم جلو ببینیم اگه این حرفه، پس ما چه کار باید بکنیم دست آقای دکتر داوری که ما رو توصیه به یه خردی میکنه که بتونیم توسعه یافته بشیم. از اونورم میگه که اگه شما این خردم پیدا کنین، توسعه یافته بشید، همیشه در تاریخ توسعه نیافته گید. اینا از پارادوکسای این کتاب است که باید حل بشه. بریم جلو. بله، یه وقت اسم میگون چرا این کار کردن، یه وقت اسم میگون چرا لخ شدن. اینا در یه عالمی دیگه داشتن زندگی میکردن، یعنی شیطان نبود اونجا. بعد که اومدن، یعنی اینا بهشون گفته شد که از این درخت نخورید، اینا در نسبتشون با خدا بودند، کافی بود که از این درخت نخورند. یعنی اگر از این درخت نمیخوردن، حالا هر چی میخواد بگیرین درخت ها، من اون بحث کسرت ها که به قول آقای چیتیک میگه خدای مدرنیته خدای کسرت هست، خیلی نکته خوبی از این حرفه، خیلی نزدیکه به این. خب اگه اینا به کسرتی که کسرت بود، فقط وحدت در عین کسرت و کسرت در عین وحدت نبود، اگه رجون نمی کردن در عالمی بودن. من مثال همیشه میزنم که شما موبایل که نداشتید خبر نداشتید یا خبرهاتون جنس دیگه ای بود که موبایل نمیخواست. ببینید همیشه این مرسی، شما اصلا خبری که دخترتون توی تهران امروز صبح صبحونه چی خورده است، این خبر نبود اما خبر شد. حالا که خبر شد لخ شدید، حالا لخ شدی موبایل میخواد موبایل میخواد، اما تا دیروز لخ نبودید. چرا؟ برای که موبایل نداشتن چیزی نبود، چیزی نبود که شما نقیصه پیدا کنید. رجوع کردید به یه حیاتی که توی این حیات حالا شما موبایل میخواد. حالا اول بحث با خب، حالا اینجا که میگم این مرد دانشمند است، اینجاش هم میگم دانشمنده، توصیه این که برگردین به دنیای بی موبایل، این حماقت است. خودشون میگه جمله خیلی قشنگ داره، میگه نمیتونید به گذشته برگردید نه به راحتی آینده قرب را بهش میرسید. اونه ما چی کار کنیم؟ دو حرف آقای بنایی وقت درست در میاد که تکلیف روشن نمیکنه، تفکر فقط میده و این خیلی معجزه بزرگی است اگه ما بتونیم باش کنار بیان.
خب حالا بحث بازم میگم،
این کشورها چیزی که سابق بوده هم نیستن اما به مرحله توسعه هم نرسیدن، پس در واقع نه تعلق درست به گذشته تاریخی خود دارن نه به مراحل پیشرفتی که در جهان توسعه یافته تحقق یافته است رسیدن. این کشورها که از حدود یک قرن پیش صاحب صورتی بیرمق و رنگ باخته از دولت ملی شدند، میخواهند در پی جهان توسعه یافته بروند و به مزایایی که آنها در زندگی و علم و تکنولوژی و سیاست دارند دست یابند. مشکل این است که خواستن اگر به معنی هوس داشتن باشد توانستن نیست و صاحب هوس را به مقصود نمیرساند. جهان متجدد با خرد و فرهنگ خاص به مراحل توسعه رسیده است. کشورهای دیگر به صرف آموختن علوم جدید و تقلید از رسوم تجدد به مقصد و مقصودی که دارن نمیرسند.
همین جای نهایت داشت چیزی نیست، اما همین که گفتیم ما آرزوهامون رو نمیتونیم برآورده کنیم، ما آرزوهامون رو نمیتونیم برآورده کنیم، پس چی کار کنیم؟ بیایم یه آرزوهای دیگه ای رو فکر کنیم. ایشون به شما اینا دارد میگه، حالا ببینیم همینطور هزینه، یا این که سعی کنیم آرزوهامون رو برآورده کنیم که این عملا یک هوس است. حالا روش بعد بمونیم.
جهان توسعه نیافته یا در حال توسعه، مخصوصا از آن جهت کارش دشوار است که باید اجزا یک سیستم و نظم به هم پیوسته تاریخی را جدا جدا اخذ کند و هر یک را در جای خود قرار دهد و میان آنها اتصال و پیوستگی به وجود آورد. این کار عقلی بیش از عقل قرون 18 و 19 همه تجدد می‌خواهد. این کار عقلی بیش از عقل قرون 18 و 19 همه تجدد می‌خواهد، زیرا در آن قرون رشد و پیشرفت کم و بیش به نحو طبیعی صورت می‌گرفت، اما اکنون باید راه توسعه را با آگاهی و مواظبت در برقراری هماهنگی میان امور و شئون و حفظ آنها پیمود و این به آسانی از عهده عقل جهان توسعه نیافته بر نمی آید. و چنان که می بینیم در این جهان کارها و اذهان پراکنده و پریشان است و میان امور هماهنگی و تناسب نیست و روح تقلید در آن چندان غالب است که تقلید را از نوآوری باز نمی شناسد و آن را عین خرد و خردمندی می انگارد.
اینجا کمک کنید، این از بهترین قسمت های این کتاب است. کمک کنید یه خورده اینا تبیین بشه. من حتی اون قضا کردم دیدین که دکتر داوری یک نوشته است اول اینجا، ولی دوشا یادش رفته، دوشا من همینجا گذاشتم.
جهان توسعه نیافته، یعنی وسط صفحه 38. حالا این دو خیلی کمالاتی به شما میده، یکی از در واقع میشه گفت محکمات دکتر داوریه. و بفرمان کمک کنید این تیکه روشن بشه.
میفرمان استاد که جاهای دیگه مثلا کتاب دیگه شما که توسعه رو نمیشه طراحی کرد و مثلا مقایسه میکنن که این عالم متجدد رو میگن اگر تا اگر با ارگانیسم هم مقایسه کنیم که از ارگانیسم هم پیچیده تره، ارگانیسم مثلا بدن زنده چجور نمیشه با بغل هم گذاشتن مثلا قلب و شش و معده و اینها شما یه موجودی بسازی، اون وقت از این هم تازه پیچیده تره، شما با کنار هم گذاشتن اینها نمیتونی. یه جورایی میفهمون که شرط طراحی کردن یعنی اینکه شما از عهده طراحی کردن بر بیای، یعنی اینکه بشینی فکر کنی جای چی کجاست. این خودش نیاز داره به یه وجود یک عالمی که امکان طراحی رو به شما بده، وقت شما بشینی خود عالم رو طراحی کنی این غیر ممکن است.
همچنین دو تا جهان مقابل هم قرار داده است، تقابل این دو تا جهان با چه خصوصیاتی روبرو هم قرار داده است ملاحظه میکنیم؟ دو تا میگه شما دو تا جهانید که یکیش عقل پیوسته داره یکی عقل منقطع داره، خیلی مهم است. یعنی فایده هم نداره که شما راحت بخواید بگم یه هستی که میخواب بگم تو مت از باز نگذارید این مت از دستتون بره، حالا چند بارم خونده باشین طور نی که میگه جهان توسعه نیافته یا در حال توسعه مخصوصا از آن جهت کارش دشوار دارد که باید اجزای یک سیستم و نظم به هم وسته تاریخ را جدا جدا عکس کنه. حالا اینا داشته باشین بعد بیان بعد آخرش میفرماد که چنانچه میبینید و این به آسانی از عهده عقل جهان توسعه نیافته بر نمی آید. چی شد؟ جهان توسعه نیافته باید این کارو بکنه. خب با کدوم عقلی باید بکنه؟ با عقل خودش باید بکنه. عقل خودش هم که این کار نمیتونه بکنه. پس باید چیکار کنه؟ برمیگردن وسط حالا این دوتا دارد اون میگه نه اون مشکلی نداره، اون در تاریخ خودش عین این اتحاد است. اینا خوب یعنی تاریخش عین این اتحاد است. من همیشه مثال میزنم ما اجتهادمون در حوزه ها تاریخ ماست، غیر ممکن است بشه تو تاریخ دیگه مجتهدی، کمترین مجتهدمون ها غیر ممکن است بشه. یه چیز عجیبی است این، هزار سال تاریخ است و تازه نه به معنای اینکه تقلیدی بوده است اول، نه اصلا تاریخ ما اینا ظهور داده است برای ما. حالا این نکته را ان شاء الله عنایت بفرمایید، یکی از نکته های اصلیش است، ولم نکنید چند بارم بعدن مطالعه بفرمایید حق این متن هست که بره. بله
البته کشوری مثل ژاپن میتونه
نه اونم میگه، یعنی خیلی قشنگ اینشون میفرمان که البته اونم محل سوال است که آیا واقعا اینا رفتن تو اون حلقه یا نه. میاد تو همین فصل بحثه، یعنی واقعا ژاپن ژاپن اینا یه تلنگاری بهشون قلب بزنه خلاصن. دلش همین که امروز با ژاپن کجای خودشه؟ هیچ جا نیست. ژاپن از دست رفته است. یعنی ما خیلی وضعمون با همه افغانستان وضع ژاپنه. یعنی ژاپن را به معنای این که خودش هم خودتون میدونید معنایی به نام این که یه ژاپنی خودش از ژاپنی بدونه شش نیست. خودشون قشنگتر میگن. یعنی البته کره جنوبی یا ژاپن هم محل بحث است که میتونیم اینا را چون تعبیر خودشون نه
حق میشه. یعنی وقتی رجوع میکنه به تاریخ غربی که این تاریخ به ارزم به خدمتون که متعلق علوم قرار نگرفته، یعنی اون تاریخ هنوز ادامه داره، آینده داره. اونها هم موقعی که اروپایی ها مثلا تو قرن 19 هم آینده یه بهشت زمینی رو میدیدن در مقابلشون، اینا اومدن گفتن که ما میخوام خودمون توی آینده ببینیم. یعنی تونستن خودشون توی آینده ببینن، همون راهی رو رفتن که غربی ها رفتن، حتی الان هم اونجایی که اونها هستن.
آره اما با این فرض برین جلو آوین یه بحثی داره دا که آیا اینا به جایی رسیدن به اون افقی که برای خودشون تعریف کردن همون آره تموم شد، یعنی دیگه تموم شدن دا، یعنی دیگه ژاپن ژاپنی ادامه خودش نیست. و آره اگه از اینجا
توسعه یافت، یعنی دیگه اونی که اینا میخواست یعنی توسعه یافته گیره میخواست دیگه.
خب حالا وقت میخوام چه نتیجه
آره
کشورهای دیگه نمیتونن به اون حلقه بپیوندن، یعنی ژاپن ثابت کرد که میشه این کارا کنه.
یعنی عقل توسعه نیافتگیش رو او ازش عبور کرد به نظر دونه
ظاهرن، یعنی دیگه این عدم توانایی که اینجا میگن که کشورهای توسعه نیافته نمیتونن، ظاهرن اون عملیش کرد.
خب ژاپن هم طراحی نکرد، کنار هم نذاشت. اینجا داره میگه توسعه، مثلا اینه توسعه فرقش با کاری که ژاپن کرد، که ژاپن برنامه توسعه اجرا نکرد. فرض کنید که مثلا توسعه رو بگه مدرنیزاسیون، کار ژاپن مدرنیته بود. یعنی وقتی مدرنیته آینده داشت و قرار داشت و وجود داشت، هنوز به مرحله مدرنیزاسیون نرسیده بود. یعنی مدرن شدن بودون و مدرنیزاسیون مدرن کردن. دیگه حالا مدرن شدن به نحوه طبیعی غیر ممکنه. کی؟ پس از اینکه تاریخ غربی پایان رسید. آره مثلا بله اصلا غربی شده، نه ژاپن غربی شده، ما غربی نمیخوایم بشیم. ما نمیخوایم تا مثلا مثل امریکا و اروپا بشیم. ما میخوایم مثلا به خدمتتون که کشورمون رو توسعه بدیم. نه اینکه مثلا فرض کنید که ما تجربه تاریخی که بشر به معنی چه میدونم نفس اماره رو جای خدا منشونه، اون از عهده بر بیایم. دیگه از بر نمیایم. یعنی ما باید مثلا اومانیسمو با همه اوصافش به جان بیازماییم. این ژاپن این کارو کرده. دیگه ما نمیتونیم کار بکنیم چون دیگه وجود نداره. اونا میخواستن که ما خواهم جای خدا رو بگیریم. دیگه نمیشه جای خدا رو گرفت. جای خدا رو گرفتن بعد همدیگر رو کشتن، دخلشون در آمد.
ابتدای بحثمونه چند تا موزل وجود داره. یکی این که ما قبلا همه مثلا داوری خوندیم یا خدمت شما جلساتی بودیم یا کتابای شما رو خوندیم، یه پیشفرض هایی رو داریم. مسئله هم اینه که آیا اینجا اون پیشفرض رو میخواییم منقهش بکنیم یا میخواییم جلو بدیم؟ آیا بهتر نیست که مثلا اول کار، چون آقای داوری هم یه کاری که انجام میدن خیلی مباحثو شروع میکنن و فرضا میگیرن که بعد مخاطب باشون همراهی بکنه، آیا تو این جلسه مثلا فرض بکنید ابتدای کار میخوایم که جهان توسعه نیافته رو تعریف بکنیم، جهان توسعه یافته رو تعریف بکنیم؟ چون به احساس کردم با سوالی که آقای اسفا پرسیدن دقیقاً این سوال پیش میاد که مثلا خب پس ژاپن توسعه پیدا کرده و وارد افق تاریخی اونها شده. فکر میکنم حتی در مورد خود توسعه ما هنوز ابهام داریم. حتی اگه یه جاهایی داوری هم بکنیم طوری نیست، یعنی واقعا داوری بکنیم که آیا توسعه میخواهیم یا نمیخواهیم. بعد مثلا بحثی که آقای فاطمی مطرح کردن این بود که انگار توسعه با پیشرفت اشتباه شد، چون همیشه مثلا مفروض خود ما این بوده که توسعه با پیشرفت متفاوته. شاید ما دنبال توسعه باشیم ولی دنبال دنبال پیشرفت باشیم ولی دنبال مدرنیزاسیون یا توسعه نباشیم. اینا رو اگه یه مقداری منقحش بکنیم شاید یه مقداری بهتر بتونیم که آیدا و اجاد درک بکنیم یا حتی نقد بکنیم، یعنی یه جایی حتی داوری بکنیم. چون حتی مثلا صف 30 اونا ببینید باز مثلا یه مباحث مطرح میشه که اینا خیلی جای بحث داره. این مشکل در شرایطی که افق آینده جهان متجدد مثلا تیره است، این اصلا خودش یک ادعای خیلی بزرگیه که اینجا ما باید خود تکلیف خودمون آقای داوری معلوم کنیم که آقای داوری منظورش از افق آینده جهان چیه، جهان متجدد چیه و تیره بودن چیه. و تو همین دو صفحه هم تکلیف رو معلوم بکنیم که توسعه یافتگی چی هست، توسعه نیافتگی چی هست. باز مثلا تکلیفمون رو معلوم کنیم که اصلا و این به آسانی از عهده عقل جهان توسعه نیافته. باز اینجا هم تکلیفمون رو با این عقل معلوم کنیم، مثلا این عقل یعنی چی، ما چه عقلی رو در مقابل عقل متجدد داریم یا نداریم. اگر اینا یه مقدار منقح نشه فکر میکنم هم تو این سوالاتی مثل همین سوال که آیا ژاپن یا کره مثلا آیا پیشرفت کردن نکردن، توسعه یافتن یا نیافتن، بعد همیشه مفروض ما این بوده که آقای داوری خیلی عمیق‌تر از دیگران بحث میکنه. یعنی من فکر میکنم که حالا یه مقداری بیام توی حداقل یک مرور کوتاهی بر نظرات متفکران توسعه داشته باشیم، همون چیزای معمول که میگم. مثلا فرض بکنید درآمد سرانه یک کشور توسعه این است، تکنولوژی این است، و بعد ببینیم که آقای داوری چه چیزی اضافه و عمیق‌تر از مثلا فرض بکنید سریع القلم میخواد بگه. چون ما ساحت آقای داوری بالاتر میدونیم دیگه، یعنی یه جایی داره یه افقیشون داره فکر میکنه که اون افراد اون مفروضاتی رو تشکیک میکنه که آقای سریع القلم اون مفروضات رو اصلا گرفتم قبول کردم. فکر کنم یه مقدار تو این ساحت بحث بکنیم بعدن بهتر بتونیم با آقای داوری راویم. البته نظر منه چون با سوالی های اسفا پرسیدن اینا به ذهن من رسید.
اول میخواست کنم ما این متن پیشنهاد من اینه که متن دکتر داوری را سعی کنیم بفهمیم، یعنی هممونم به هم دیگه جیر بدیم که متن درست فهمیده بشه. نکته دوم اینجا پیش میاد، همین که دکتر داوری پیشنهاد یه عقلی را پیشنهاد میکنه تو کتاب که تو دل اون عقل ما میگویم مثلا آقای دکتر داوری با سریع القلم میتونیم مقایسه کنیم. خودش تو فصول آینده میدونیم که اصرارش به عقل تاریخیست، یعنی اصرارش نیست که ما یه عقل تاریخی داریم که داریم مطابق اون با هم دیگه حرف میزنیم. خب اونجا احتمالا ما بتونیم حتی این جملات شه بفهمیم. بله شما اینجا ممکنه یا بپذیریم یا نپذیریم، اما اصل قضیه اینه که آیا متن اینشون این تأکید بنده اینه ببینید الان اینجا همین که عرض کردم یه جا میفرماد که کارش دشواره چون سیستماتیک نیست کارش و با یه عقلی باید این کار رو بکنید که عقل توسعه نیافتگی را داره. عقل توسعه نیافتگی هم که توانه این کار نداره. میخوام متن بگم. خب حالا این متن آیا اینا میگه یا نمیگه؟ این بحث داره. اگه اینا میگه خب آره، حالا این سوال پیش میاد که نهایتش این به قول ایشون ما ژاپن را بگیم که عقل توسعه نیافتگی نداشته است، عقلی داشته است که آقای آوینیا اینا میبرندش جای دیگه که اون شنتوشون یه جنسی است که از در خود همون غرب رو میتونه باشت قفل بشه، فرق میکنه با لاوتزه و اینا اونا اصلا جنسشون فرق میکنه چی. اما بحث دیگه هم هست، حالا ما همین اندازه پیشنهاد خودم رو که ما اون قسمت صحبت آقای داوریا اگه خواستی ما نهایتش نقدمون رو نگرداریم نقد بکنیم، اما چون ایشون میگه یه عقل دیگه رو بیارید وسط، اون عقل تاریخی، یعنی چه عقل تاریخی که میگه بعدم خودش میگه که جهان بعضیا دنیا دارن بعضیا جهان ندارن بعضیا عالم دارن عالم ندارن، اونا اگه میشه بذاریم بعد، اما اگه تلاش کنیم بفهمیم فعلا چی میگه این خوبه. حالا منم که میگم منم فقط تاکیدم اینه که اونجایی که حس میکنم حرف اصلی یا داره نگذاریم از دست بره. حالا آخرش هم دیدیم که یه جمله ای داره میفرماد که و چنانچه اونجا که فرمود که و به این آسانی از عهده عقل جهان توسعه نیفته بر نمی آید این هماهنگ کردن، و چنانچه میگه در این جهان کارها و اسهان پراکنده و پریشان است. این اگه بپذیریم که به اصطلاح میگن یه تمدن باید قلب و عقل و دست کنار هم بیاد تا این تمدن ایجاد بشه، اگه عقل یه جا بره قلب یه جا بره دست یه جا بره این همون پریشانی تاریخیست. اینشون نظرش است که راز این پریشانی که شما تو کشورتون میبینین اینه که جمع نیستید، هنوز دوباره روح حرفش مونه و اولا هم چی میشید؟ اولا هم گرفتار تقلید میشید و بعد هم میره از سنت شماره که تقلیدم یه خشونت ها یا استکبار ها اینا بعد میفرمان پریشانه و میان امور هم میان امور هماهنگی و تناسب نیست و روح تقلید در آن چندان غالب است که تقلید را از نواره باز می‌شود و آن را عین خرد و خردمندی می‌انگاره. حرفش رو من اینجور فهمیدم، حالا ببینید چی کار کنیم که بهترین حرف فهمیده بشه. بله حالا باز دوباره می‌دونید که میگه ما، حالا من این تیکشم برداشت خودم رو میگم که میگه حالا جالبه میگه که من که خوب غربا دارم میفهمم و تایید میکنم خردمندم، غافل از نیست که مقلده. بعدم میگه که حالا مشکل اینجا میشه که حالا این داره چیزی رو تایید میکنه که خود اون چیز در آینده خودش رو نمیتونه ببینه، به قول معروف گرفتار اکنون زدگیست و انگار اینا خود متخصصین غربی هم با ما هماهنگ میشن، یعنی خود اونا آیا معتقدن که آینده دارید غرب براشون، یعنی آدم دیگه خب میدونی پست مدرنیسم میاد بعدم ترانس مدرنیسم میاد بعدم رومانتیکا، خب رومانتیکا جدی اومدن وسط دوباره، یعنی بعضی ها میگن ترانس پست مدرنا ادامه رومانتیکان، درستم میگن، اما تا اونجایی که اصلا امروز دیگه رومانتیکا حرف انتهایی دارن میزنن به هر معنایی که میگیریم. اگه اینه میشه بگیم که کار خیلی سخت میشه. مثال میزنیم آقای سریال قلم که حال شما از باید میخواد متفکر زمانه این ما باشد دیگه، از اون بر خودش به درد سر میفته. چرا؟ برای که غربی را که به ما معرفی میکنه غربی نیست که خود غرب بتونه خودش را بپذیره. اگه اینجور باشد الان تافلر اینا که خب اونا خودشون میگن که ما آیندمون هموار بحران برنامه هاییست که میریزیم، تعبیر خودش نه که برنامه 50 ساله میریزیم که برنامه 50 ساله گذشتمون رو رفع کنیم. حالا بعد باید یه برنامه 50 ساله، این تافلر اگه نمیگفت، من اگه روژگارودی میگفت، من شاهد نمیوردم برای حرف خودم، و میشناسیم که تافلر از استراتژیست های مشاوره کاخ سفیده میگه 50 سال آینده برنامه های رفع مشکلات برنامه ایست که خودمون برای 50 سالمون ریختیم. حالا اگه این جوریست پس میشه بگیم که آره سریع القلم زحمت داره. ببینید جمله میفرماد که گرفتاره به جا نوآوری تقلید میشن و اینا خرد میدونن، در صورت که به زحمتن اگه اینا خرد بدونن. من اینجور برداشت کردم، ببینید درست میدونم. یعنی من از جمله این دکتر داوری اینجور برداشت کردم که اگه عقل توسعه نیافتگی دارن اینا نمیتونند. ایشون میگه که عقل توسعه نیافتگی عدم انضباطی داره که باید اینا جمع کنه و نمیتونه اینا جمع کنه. عقل غربی هم که مشکلی نداره که بخواد جمع کنه، اصلا در جمع تاریخی خودشه. پس بنابراین که از کردم این پاراگراف داره میگه تقابل ذاتی دوتا عقل است و دوتا فکر است و دوتا کشور است. حالا اینجوری خب همین اندازه، من نمیدونم سرش میخواد بعد به چه سامونی، من نخواستم حل کنم، همین جام واقعا در همین اندازه فکر میکنم. شاید بعدن همینطور که میگوند خود داوری هم داشته باشم برای عرضی که تو ذهنمه، اما این جمله الان هیچی به ما نمیدید. ببینید میدید، یعنی همین که من گفتم درست برداشت کردم که دوتا تقابل را داره جلو هم میذاره، در همون یأسی که ظاهرا پیش میاد تو مد هست یا نیست.
علتش همینه، یعنی میخواد به پیروی از آقای داوری یه عقلی رو پیدا کنه که اون عقل کمک ژاپنی اومده که اون عقل رو نداشته و اون رو وسط بکش. ولی خب آوین اگه بود مثلا کشورهای دیگه مثل چین رو میدید و باید برای اونجا یه چیزی پیدا میکرد غیر از چین. تو
این سوال
هست
در فرنگ یک سوال همونست که این حرف آقای داوری
ایشون هم میگه سخته و نمیگه نمیشه با، ولی جوری میگه که انگار نمیشه. بفرمایید شما حالا و خودتون تنظیم کن جلو.
همون شروع مدت یه توتون رو کته بگم که حالا جو این بحث پیش اومد از همین ژاپن شروع کنیم. ببینید ژاپن در نظر دکتر داوری که مشخصه، یعنی ایشون تو همون وضع کنین تفکر در ایران یه پاورقی داره در مورد ژاپن توضیح میده، میگه اول نظرش اینه که ژاپن متجدده، یعنی از صحبت سر تجدد معابه نیست، اونجا صحبت سر تجدده، اون میگه مدرن شده ژاپن. بعدن هم نظرش تغییر نکرده، یعنی هر جا اسم ورده ژاپنو در نسبت بقیه کشورها میگه اون متجدده. بعد حالا مثلا مسائل پیش میاد اینا که خب مثلا خب بچه‌ها نه متفکر ندارن، میگه اونجا لزومی نداره به تفکر داشته باشن، چون اونها مرحله‌ای وارد تاریخ غرب شدن که تقریبا حالا یه نظامی پیدا کرده بود غرب و اونا میتونستن ملحق شن به تجدد بدون اینکه حالا متفکران بزرگی هم داشته باشن. ضمن اینکه میدونیم ما ژاپنیا اولین گروهی هستن که مثلا هایدگر رو ترجمه کردن به ژاپنی، میدونیم که خدا ولی میگه تمام آثار فلسفی غربی رو ترجمه کردن و میگه که اگه توسعه نیاز به فلسفه نداشت اونا این کارو نمی‌کردن، پس اونا توسعه یافتن. اما حالا اینکه چرا بقیه نتونستن، خب بقیه صحبت سر زمان ماست، زمان ما
الحاق به تهجد دیگه ممکن نیست، به خاطر اینکه نظر دکتر داوری، چون غرب دیگه حالا به تعبیر فرید بگیم به صرف تمدن تبدیل شده، بتونیم بگیم دیگه امکان ملحق شدن به این غرب، به این تاریخ، به این عقل ممکن نیست. پس بقیه کشورها هم نظر دکتر داوری اینه که اون همه تجدد موابیه، نه چین نه ژاپن، نه چین نه کره نه برزیل نه روسیه، هیچ کدوم اینا تجدد نیست، فقط ژاپن. ژاپنی ورزات خاصه، شاید اون مقاله‌ای که شاید داوین نوشتن به همین دلیل نوشته که ژاپن چرا اینطوریه. این در نظر داوری. حالا می‌خوایم اگر قبولش نکنیم، من باید یه انسجامی داره که باید کلش رد کنی، یعنی نمیگم که میشه، من فقط دارم تقریر میکنم و موجه بودنشو در فکر داوری دارم توضیح میدم که یک توجیهی داره. اما در مورد چیز من میخوام اینو بگم که ببینید، ما وضعمون در رابطه با این بیان دکتر داوری در باب جهانهای توسعه یافته و توسعه نیافته و جهانهای قدیم، یه بیانی که ایشون داره باید دقت کنیم اینه که این، حالا از همین آیه قرآن که شما فرمودین استفاده بکنیم، نکته است اینه که ما وجودی پیش از این نسبت برقرار کردن نداریم. اینطور نیست که من یه چیزی باشم که بعد یه نسبتی برقرار میکنم که اون نسبت هیچ تغییری در وجود من نداشته باشه. ما یه نسبت برقرار میکنیم و این نسبت وجود ما رو تعیین میکنه. تو سیستم داشته داوری، خب تفکر تاریخیه هم، این دازه تاریخی هم قاعد شد، یعنی ما نسبتی تاریخی برقرار کردیم که وجود ما رو تعیین میکنه. ما وجودن توسعه نیافته ایم، ما در جهان توسعه نیافته سر برمیاریم و توسعه نیافته هستیم. این هستی ها تو گیرومه گذاشت. پس ما یه چیزی از پیش نیستیم که حالا یه نسبتی هم پیدا کنیم بگیم حالا یه چیزی هم آرز ما شده، حالا اینجا تعبیر آرز بخار برده شده، شاید مثلا به مشکلاتی که حالا آرز در فلسفه و کلام داره که این عروض چیه و اینا، بعد حالا در این صحبت کنیم. این عروض صرف یه چیز عرضی نیست، وجود ما با این تعیین میشه. ما توسعه نیافتگیمون از این جهت، اینو من روش تاکید میکنم که ما بدونیم هر حرفی در رابطه با عبور از این وضعیت مستلزمه یه نوع انقلابه، یعنی ما باید زیر و زبر کنیم اگه بخوایم چیز کنیم. چیزی زبر کنیم، چیزی اون بیرون نیست که، ما باید خودمون رو زیر و زبر کنیم. ما از توسعه نیافتگی اگه بخوایم، یا از وضعیت حالا دوران بین توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی، باید خودمون رو کاملا زیر و زبر کنیم تا بتونیم، حالا اگه بتونیم اصلا هم کاری بکنیم، اصلا از این تعبیر درست باشه که ما خودمان رو زیر و زبر کنیم، شاید اصلا این خودش هم غربی ترین حرفی باشه که بخوایم بدن بزنه که خود رو زیر و زبر کردن. باید ببینیم چه امکانی تو تاریخ هست، چه حوالتی تو تاریخ هست که این امکانایی وجود داره که خودمون رو زیر و زبر کنیم یا نه. پس از اینجا من تاکید می‌کنم که ما با چیزی با که در بیرون وجود داره مواجه نیستیم. ما خودمون خود همون چیزی هستیم که باید تغییر بکنه. هویت ما، اگه تعبیر هویتم بتونیم بپذیریم که هویتم داوری خیلی محل بحث است، هویت ما هویت غربیه. هویت ما به توسعه نیافتگی از نوع غربیشه. حالا این نکته بود که خواستم بگم.
ژاپن هم این یأسی که ما حالا سراغ داریم از همون جنس یأس غربی باشه، یعنی من اون که حس میکنم ژاپنی پذیرفته نپذیرفته خودش را، حالا چه از زبان ایزوتسو حرف بزنیم چه خود روحی که در ژاپن، نه میشه بگویم که واقعا همون غرب شده است با این جنس که مثل خود غرب، که خود غرب هم یه یأس را داره، اینم داره. اما این نکته دوم که ما نسبتی نمیتونیم با یه گذشتهی، حالا گذشته به معنای توحیدی، برقرار کنیم. چرا؟ یعنی نسبت مثلا حضرت آدم و حیات قبلیش که شجره روبروش هست اما هنوز مرتبط نشده است، با وقتی که مرتبط میشه، خب ما یک حیاتی ماورای توسعه نیافته گیرن نمیتونیم تصور داشته باشیم برای تاریخ خودمون. من تعبیر شما یه تقدیر محتوم در آوردم.
آیا این نیست؟ یعنی از این حرف در نمیاد که
سوالی که دیروز هم توی مباحثه کوتاهی با رفقا داشتیم که هرچی پیش میریم انگار آدم به این نتیجه میرسه که مگه جهان توسعه نیافته راه دیگه‌ای هم داشته که بخواد طی کنه و طی نکرده.
این
و اگر اون هست آقای داوری انگار به اون تذکر نمیده.
قبوله، نمیدونیم میده یا نه، هنو بحثه. من خودم نظرم من یه شاهد آوردم هفتش چکه دکتر. ببینید به هر صورت الان این فضا هست که گویا یه تقدیر، همین تعبیری خودشون تقدیری هست که ما جز حیات توسعه نیافتگی ما ورایی برامون نیست. فرضم این است که میگیریم داوری تا اینجاست، معلوم نیست ما اینا بپذیریم، یعنی ما جایی داریم برای اینکه این حرف را نسبت باش یکی نباشی. وقت فعلا حرف من اینه، یعنی برداشتی شما از صحبت آقای داوری صرفا همینه که هیچ گونه تقدیری ما برای همین توسعه نیافتگی نیست. من
علم و تجدد در ایرانی هم کتابی اخیراً چاپ شده میگه من سمبه این دلیل قلم میگیرم که قلم به دست میگیرم و هنوز دارم مینویسم که امید دارم که یه چیزی غیر از این باشه، یعنی همیشه که این امید داره در اینکه بحثی نیست، اصلا صرف همین نوشتنش هم اینو نشون میده. صحبت سر اینه که حالا میتونیم بگیم صحبت سر اینه که چطور میشه این کارو کرد، یا میشه اینو گفت که اون چیزی که ما تصور میکنیم که ورا هست آیا واقعیه یا واقعی نیست، یعنی واقعا ما به چیزی غیر از تجدد الان داریم فکر میکنیم؟ چون وقتی ما میشنویم که خب آقا اون چیزی که میگی غیر از این هست چیه، وقتی توصیفاتو میشنویم واقعا به چیزی غیر نمیرسیم، یعنی توصیفی که میشنوه آدم اون چیزی که غیر هست رو توش نمیبینه آدم. از این جهت داوری میگه که وقتی ما همچین طرحی نداریم، تعبیر مدینه اسلامی به کار میبره دیگه، میگه طرح مدینه اسلامی ما نداریم، یعنی بهش خب پس دیگه وقتی اون نیست دیگه نمیتونیم بگیم که الان داریم به چیزی ورای اون فکر میکنیم. یعنی ما الان این فهمیه که وجود ما را تحقق میده، این یه علمی نیست که به چیزی بیرون، یه علمی باشه یه وجودی هم ما داریم، نه این افقی که پیش ما هست، اون چیزی که آمال و آرزو و خواست ما هست اینجا بیان میکنن تجدده، یعنی ما داریم تجدد رو میبینیم، حالا یه تجددی یه مقداری مثلا اصلاح شده، مثلا یه مقداری مثلا حالا فرض بگیرید تو معماریش و هر چیزش مثلا یه دستی به سر گوشش کشیدن و یه زینتی کردن و همین، این در پیش چشم ما ظاهرن، یعنی وقتی تو
چون عقلش
نداره تجدد معاویه داریم، تجدد نداریم، تو تنها آینده منظور واسه
بله بله
برات یه میذاری گفت که مثلا ما فرض کنید که همه نیویورک و لس آنجلس به نظرمون بیاریم که حالا مثلا یا همه شهر فعلی خودمون که یه مقدار ظاهر اسلامی بهش بدیم و اسم این میشه مثلا طراحی مدینه اسلامی. تو ذهن ما یه وقت میگه یه ما زبون واکنیم بگیم خب حالا شما بگو این راه آینده که شما بهش میگی قراره بهش برسیم، ببین چه از کجا داریم چجوری باید بریم، شروع میکنه گفتن ببینیم که اینم که ما حرفای راه توسعه است، حالا خیلی هم شاید بدون حساب کتاب هم باشه.
اگه اجازه بدین جنبندیمون تا همین جا باشه، حساب میگن همین حالت دیالوگ حفظ بشه، هیچ نتیجه هم نتونیم بگیریم تا بحث بعدی ادامه پیدا کنه، که فعلا آقای دکتر داوری تا اینجا میخواد ما را متوقف کنه یا نه. من حالا شاید یاد داشت کردم که حرفش به یه ناامیدی ختم نمیشه، به یه ناامیدی ختم نمیشه، اما متفکر بی خودی ما را دل خوش نمی کنه و ارزش کارم همینه. حالا باشید به نظرم و رسول الله علی محمد.